بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يؤم غير البيع، فقد أشرنا في مسألة المعاصات إليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب. فرمودن که ما چنانچه اصل رو به معنای قاعده بگیریم و قاعده را هم گفتیم مستفاد از این عمومات و اطلاقات، از عموماتی مثل عقود العقود یا احل الله البیع، نتیجه این می شود که ما یک اصالت و لزومی در جمیع معاملات پیدا می کنیم، هم در بیع و هم در غیر بیع. بنابر این که اصل به معنای قاعده باشه و قاعده را از این عمومات و اطلاقات ما استفاده بکنیم، یک اصالت و لزومی در همه معاملات پیدا می کنیم، هم در بیع و هم در غیر بیع. اون وقت مرحوم شیخ می فرمایند ما در بحث معاصات، اونجایی که بحث می کردیم که آیا معاصات لازمه یا لازم نیست، به این عمومات و به این اطلاقات اونجا تمسک کردیم و بحث مفصل اینها رو اونجا مطرح کردیم در کتاب البیع در بحث معاصات. اما در اینجا هم برای تذکر و هم برای سهولت بر طالبین و طلاب مجدداً همون مباحث رو ذکر میکنن. البته نکاتی در اینجا هست که در اون مباحث مرحوم شیخ اشاره نکرده بودن، لذا بحث ما الان در این واقع میشه. ببینیم عمومات و اطلاقاتی که ازش لزوم و اصالت لزوم استفاده می کنیم کدامند. مجموعا مرحوم شیخ 8 دلیل که ازش تعبیر می کنیم به ادله عامه، ادله ای که اختصاص به بیع نداره، 7 دلیل یا 8 دلیل در این معنا اقامه می کنن. دلیل اول آیه شریفه اوفو بالعقوده. می خواهیم از این آیه استفاده کنیم که در هر عقدی اگر ما شک کردیم در این که لازمه یا لازم نیست، این آیه اصلی رو به ما ارائه می دهد به نام اصالت اللزوم. حالا بحث در کیفیت استفاده این حکم از آیه شریفه. برای استفاده ما باید مفردات آیه رو مورد بحث قرار بدیم. آیه 2 قسمت داره، یکی کلمه اوفو، اوفو صیغه امر، یعنی وفا واجبه، این روشن. کلمه و قسمت دوم کلمه عقوده. ببینیم مراد از این عقود چیه. مفسرین برای عقود معانی متعدده ذکر کردن، شاید در حدود 6 معنا مفسرین برای کلمه عقود ذکر کردن که البته بعضی از معانیش قابل تداخل با یک دیگر هم هست، اما از میان اون معانی شیخ می‌فرماید که یا عقود به معنای مطلق العهد، کما این که نسبت به این معنا روایتی در تفسیر علی جبن ابراهیم در زیل همین آیه شریف آمده، در روایت وارد شده که العقود ای العهود، هر عهدی یعنی اعم از اون عهود تکوینیه، عهود تکوینیه که خداوند در ازل از هر نفسی و از هر انسانی پیمان گرفت که غیر از خدا رو انسان عبادت نکنه، شرک به خدا نبرده، و همچنین عهود غیر تکوینی. عهود غیر تکوینی هم دو دست است، یک عهودی که بین رب و بین مخلوق، مثل اون چه که انسان نذر میکنه لله علی ان افعل کذا، این میشود مثلا نذر. عهودی که بین خداوند و بین مخلوق، و همچنین عهودی که بین خود مخلوقینه، عهودی که مردم با یک دیگر دارن، مثل این معاملاتی که دارن، پیمانهایی که با یک دیگر دارن. پس اگر ما آمدیم عهود را به معنای عهود معنا کردیم، یک چنین معنای وسیعی پیدا می کند که یکی از مصادیقش عهود بین الناس، و عهود بین الناس همین معاملات رایجی است که بین مردم وجود داره. معنای دوم این است که شیخ می‌فرمایند ما کاری به این روایت نداشته باشیم، بیاییم بگیم عقد همون معنای لغوی و عرفیشه، بریم ببینیم لغت به چه چیزی میگه عقد، عرف به چه چیزی میگه عقد. لغت و عرف به موردی که یک ایجاب و قبوله، لغت اون عهد مشدد رو میگه عقد، عهد مشدد یعنی عهد طرفینی، عهدی که ایجاب دارد و قبول داره. عرف هم همینطور، وقتی در عرف میگن یه عقدی واقع شد، یعنی یه چیزی که دو طرف داره، یه طرف عنوان موجب رو داره، یه طرف عنوان قابل رو. پس یا عقود در آیه شریفه به معنای مطلق العهوده، یا به معنای همین عقد لغوی و عرفیه. حالا که معنای عقد روشن شد، گفتیم اوفو صیغه امره، می‌فرماید واجب است وفا به هر عقدی. عقودم جمع محلای به الف لام. حالا بیاید این عبارت رو تحلیل بکنیم، واجب است وفا به هر عقدی. آیا مراد از وفا یه امر قلبیه، یا مراد از وفا عمل خارجیه؟ خب روشن است که مراد از وفا یعنی عمل خارجی، اینم روشن. وفا این نیست که انسان در دلش فقط معتقد باشه به یه مطلبی، وفا این است که انسان التزام عملی به یک مطلبی داشته باشه. از نتیجه میگیریم که واجب است عمل، وقتی وفا به معنای عمل شد، واجب است عمل به هر عقدی. باز بیاییم این رو همین مقدار باز بکنیم. عمل به هر عقد یعنی چه؟ یعنی عمل به مدلول لفظی و دلالت لفظیه هر عقدی. مثلا یه عقدی هست دلالت دارد بر ملکیت المنفعت، مدلول لفظیش املیک منفعت، مثل عقد اجاره. یه عقدی داریم به نام نکاح، مدلول لفظی انکحتو و زوجتو عبارت از زوجیت. انکحتو به دلالت لفظیه دلالت داره بر زوجیت. در باب بی، عقد بی که عبارت از ملکتو یا عبارت از عرض می شود که اشتریتو است که به عنوان قبول هست یا قبل تو، مدلول لفظی عقد بی عبارت می شود از تملیک. ملکتو به دلالت لفظیه دلالت دارد بر تملیک. نتیجه این می شود که آیه می فرماید واجب است عمل به مقتضای هر عقدی، یعنی به مدلول لفظی هر عقد. مدلول لفظی عقد بی تملیک. آیه می فرماید عمل به این تملیک واجب. خب عمل به تملیک واجبه یعنی چه؟ یعنی ما باید آثار تملیک را مترتب بکنیم. اگر من آمدم این کتاب را تملیک کردم به زید، واجب است عمل کنم به این تملیکم. عمل به تملیک یعنی آثار ملکیت را بر زید مترتب بکنم. آثار ملکیت یعنی دیگه اون رو صاحب اختیار بدونم، یعنی دیگه من حق ندارم در این کتابی که به زید تملیک کردم بدون اجازه زید در این کتاب چه کنم؟ تصرف بکنم. تصرف من در این چیزی که به زید من تملیک کردم بدون رضایت او می شود حرام. چرا می شود حرام؟ چون اگر بدون رضایتش تصرف بکنم، نقض کردم تملیک را، نقض کردم مقتضای دلالت لفظی و مدلول لفظی اون عقدی که خودم واقع کردم. و این نقض حرامه، چون وقتی وفا واجب شد نقض می شود حرام. نقض مقابل وفاست دیگه. وقتی وفا به این تملیک واجب شد، نقض این تملیک میشه حرام. اون وقت اینجا که مرحوم شیخ میرسن، خب اینا رو دقت بکنید که تمام اینها با اون عرض میشود که ضربین اجتهادیست که شیخ اینجا گذاشتن و دارن در دلالت آیه شریفه پیش میان. ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم وفا به عقد واجبه، یعنی نقض مدلول لفظی عقد چیه؟ حرام. اینجا مرحوم شیخ اصلاحی درست میکنه، میفرماین این نقض که حرامه اصلاح داره، یعنی نقض این تملیک حرامه، اهم از این که فسختو هم بگی یا فسختو نگی. شما چه بگی که خدا من این کتابو تملیک کردم به زید، حالا میام میگم فسختو و کتاب رو درش تصرف میکنن. شیخ میفرماید، آیه میفرماید این تصرف نقض در مضمون عقده، و گفتیم این نقض مطلقا حرامه، یعنی حتی بعد از اینکه تو بخوای فسخم بکنی یعنی البته یک طرفه بخوای فصل بکنی، چون اونجایی که تقاعد بخوان بکنن و دو طرف فصل کنن که اون از محل بحث خارجه. پس نتیجه این میشود که این فسختو به درد نمیخوره، اثر نداره. وقتی فسختو به درد نخور معناش این میشود که این عقل یه عقل چیه؟ لازم. و این مدعای ما، ما میخواستیم از آیه شریفه استفاده بکنیم لزوم را. بعد مرحوم شیخ نتیجه گیری میکنن، میفرماین که ما برای استدلال بر این مدعا آمدیم اول یک حکم تکلیفی رو گفتیم آیه دلالت داره، گفتیم آیه به دلالت مطابقیه دلالت دارد بر وجوب الوفا، وجوب الوفا ملازم با حرمت و نقضه، اینا حکم تکلیفیه. از راه این حکم تکلیفی ما آمدیم یک حکم وضعی را انتزاع کردیم. حکم وضعی چیه؟ فساد الفسخ. دنبال این بودیم که ببینیم حالا که یه بیعی واقع شد یا مثلا اجارهی واقع شد، بعد اگر احد و هما آمد گفت فسختو، بگیم آیه میفرمد این فسختو فاسدون لغون و فساد الفسخ همون معنای لزوم العقده. پس ما برای استفاده لزوم آمدیم از حکم تکلیفی استفاده کردیم و میفرمایند ما در کتاب رسائل اونجا گفتیم که تمام احکام وضعیه مثل فساد، صحت، شرطیت، بطلان، مانعیت، حجیت، تمام احکام وضعیه‌ای که ما داریم از یک حکم تکلیفی انتزاع میشه. مبنای مرحوم شیخ در باب اصول این است که ما حکم وضعی استقلالی نداریم، یعنی شارع ابتداعا بفرماید جعلت الفساد، جعلت الحجیه، جعلت الصحت. جعل استقلالی روی مبنای شیخ انصاری به احکام وضعیه تعلق پیدا نمی کنه. جعل استقلالی رو نظر شیخ فقط به احکام تکلیفیه، یعنی وجوب، حرمت، اباحه، کراهت و استحباب. این احکام خمسه تکلیفیه اینا قابل جعل استدلالی هست، اما سایر احکام که احکام وضعیه روی نظر شریف شیخ قابل جعل استقلالی نیستن. بگیم آقا پس حجیت از کجا آمده؟ صحت از کجا آمده؟ میفرماید اینها از یک احکام تکلیفیه انتزاع میشن. مثل همین مانه نفی، ما وقتی اثبات کردیم که وفا واجب است، وجوب یا حکم تکلیفیه یا وضعی؟ تکلیفیه دیگه. ما از این حکم تکلیفی رسیدیم به لزوم، که لزوم یا حکم وضعیه. لزوم و جواز در باب عقود از احکام وضعیه است. بعد می‌فرمایند با این بیان ما فساد دو نظریه در تفسیر این آیه شریفه روشن میشه. یک نظریه را مرحوم علامه در کتاب مختلف دادن، مرحوم میرزای قمی هم در کتاب جامع الشتاب از مرحوم علامه تبعیت کرده و اون اینه. مرحوم علامه فرموده اوفو بالعقود معناش این است که به مقتضای عقد وفا واجبه. حالا مقتضاش اگر مقتضای لزومیه به لزومش وفا کنه، مقتضاش اگر مقتضای غیر لزومیه به همون غیر لزومی شما پایبند باشید. مرحوم علامه این فرماید آیه مقصود خداوند اینه وفای به مقتضای عقد واجبه. شیخ چی فرمود؟ شیخ فرمود ما میگیم آیه میفرماید وفای به چی واجبه؟ مدلول لفظی عقد واجبه. اما ایشون میفرماید وفای به مقتضای عقد. اون وقت آمده لزوم و غیر لزوم رو هم از مقتضیات عقد قرار داده. مثلا بی خارجن میدونیم اقتضای لزوم داره، اما خیبر و خارجن میدونیم که اقتضای جواز داره. مرحوم شیخ میفرماید این هر حرف باطلیه، لزوم و جواز مقتضای عقل نیست. شما وقتی میگید ملکتو و حبتو، کجای این ملکتو اقتضای لزوم داره؟ کجای وهبتو دلالت بر جواز داره؟ ما لزوم و جواز را به عنوان یک شیء خارج از مقتضای عقل و به عنوان حکم شرعی میدونیم. یعنی شارع آمده بر این عقل حکم لزوم را آورده، بر این عقل حکم جواز را آورده. بنابراین اگر لزوم و جواز از مقتضیات عقل بود، این تفسیر شما تفسیر خوبی بود، در حالی که این چنین نیست. مطلب دوم که شیخ میفرمان فسادش روشن میشه و میفرماین اضعف از مطلب اول اینه که بعضی از مفسرین گفتن، یعنی بعضی از فقها فرمودن آیه به دلالت مطابقیه دو تا حکم میخواد بگه، یکی حکم تکلیفی که همان وجوب الوفا، دوم حکم وضعی که لزوم باشه. آمدن گفتن که آیه به دلالت مطابقیه دلالت دارد بر دو حکم در عرض یک دیگر، یکی حکم تکلیفی، یکی حکم وضعی. مرحوم شیخ میفرماید ما با این راهی که در استدلال طی کردیم برای شما اثبات کردیم آیه به دلالت مطابقیه فقط دلالت بر یک حکم داره و اون هم چه حکمیه؟ حکم تکلیفی، اون هم وجوب الوفا. و ما حکم وضعی را از باطن این حکم تکلیفی انتزاع میکنیم، لذا آیه دلالت بر دو حکم در عرض یک دیگر نداره. هذا تمام الکلام در دلیل اول اصالت اللزوم که آیه شریفه اوفو بالعقوده. و اما به معنای قاعده، اصل به معنای قاعده و یجری این اصل هم در بی و هم در غیر بی، چرا؟ لأن اکثر العمومات الدال على هذا المطلب، اکثر عموماتی که دلالت بر این مطلب داره، یعنی دلالت بر لزوم داره، یا اما غیر البی شامل غیر بی هم میشه. و قد اشرنا فی مسئلت المعاتات الیها، ما در مسئله معاتات اشاره کردیم به این عمومات و نذکرها هنا اینجا ذکر میکنیم تفصیلا علی الخالق. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود، این آیه شریفه دل علی وجوب الوفا. خب وجوب ما از صیغه امر به دست آوردیم، از هیئت امر، وفا واجبه. ده کل عقده، این کل را از کجا آوردیم؟ عقود جمع محلای به علی کلام افاقه عموم داره. حالا در این آیه هم باید عقد رو معنا کنیم، هم باید وجوب الوفا رو معنا کنیم. یعنی چه وفا واجبه؟ اما عقد بی فرمان و المراد بالعقد مطلق العقد، هر عقدی مطلق العقد یعنی اهم از عهود تکوینیه و عهود غیر تکوینیه. غیر تکوینیه هم عهودی که بین خدا و انسانه، مثل نذری که انسان میکنه، قسمی که انسان میخوره، و عهودی که بین الناس خود مردم دارن. وقت عهود بین الناسش شامل این معاملات رایجی که بین مردم هست نیست. هر که ازم حالا به تفاصیل مراجعه بفرمایید، اینجا 5-6 معنا عرض می شود برای این عهود بیان شده. مثلا یکی از معانی که برای این آیه شریفه شده این است که مراد از عقود، عقودی است که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه در 10 موطن برای خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام از مردم گرفتن، و بعد از این عهود و عقود در 10 موطن این آیه شریف نازل شد که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این یک معنایی که باز در ذیل آیه آمده. یه معنای دیگه این است که این آیه اوفوا خطاب به اهل کتاب، که اهل کتاب یهود و نصارا به عقود وفا بکنن. اینها گفته بودن که ما میثاق بستیم، عهد بستیم بر عمل به تورات و انجیل. خداوند میفرماید خب به همون عهدتون عمل کنید. در تورات نسبت به نبوت از عرض میشود که پیامبر خاتم آمده، حالا که شما میگید ما پیمان بستیم به تورات عمل کنیم یا به انجیل، خب اینم یکی از دستورات و مطالبی است که در این دو کتاب آمده. در مطالب دیگه حالا خودتون مراجعه به تفاصیل بفرمایید.